أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفداء. بحث ما درباره راه‌حل‌های تعارض بین علم و دین بود. تا اینجا رسیدیم به این که نظریه تعارض رو در میان علم و دین قبول داریم و هیچ یک از سه دیدگاه دیگر که معتقد به تداخل علم و دین بودن یا اعتقادی به تلاعن و سازگاری کلی داشتن و همچنین معتقد بودند که دو امر متمایزند، این سه دیدگاه رو نپسندیدیم، نپذیرفتیم و نهایتا نظریه تعارض رو قبول کردیم و گفتیم البته این تعارض هم در حوزه پیشفرزها، در حوزه گزاره‌ها، در حوزه پارادایم‌ها و در حوزه کارکردها هست. البته معناش این نیست که همه گزاره‌هایی که بین علم و دین مشترکاً تعارض داشته باشن، ولی به هر حال تعارض و نمونه‌های متعددی از تعارض هست. به هر حال تفسیرهایی که جناب فروید از رفتارهای انسان‌ها دارد یا تفسیرهایی که سایر روانشناسان دارن یا جامعه شناسان دارن از نهادهای اجتماعی، تفسیرهایی نیست که گرچه شواهد و نمونه‌های تجربی هم داشته باشد، ولی تفاسیر و دیدگاهی نیست که اسلام بپذیرد و از این جهت بین دین و علوم انسانی یک تعارض جدی‌تری وجود دارد. تا اون حدی که عرض کردم میتوان از این نوع تعارض به تعارض پارادایمی هم تعبیر کرد. ساختار و بافتار علوم انسانی با دین به جد در تعارضه. خب آیا راه‌حل‌هایی برای این تعارض وجود داره یا نه؟ میشه این تعارض رو زدود یا تعارضها نازدودنی هست؟ برای حل تعارض به طور کلی چهار راه حل کلی و کلان گفته شده است که هر یک از این راه حل های کلی و کلان تقریرهای مختلفی دارند که به اجمال و اختصار عرض می کنم که بعد به تبیین ها و تقریرهای اینا هم بپردازیم. یکی از راه حل هایی که راه حل تعارض علم و دین گفتن، تفکیک زبان دین از زبان علم است، که زبان علم رو غیر از زبان دین دانستن. راه حل دوم، راه حل تفکیک قلمرو به دین از قلمرو به علم است. قلمرو به دین گفتن چیزی است، قلمرو به علم چیز دیگری است. راه حل سوم، راه حل تفسیر علمی یا تفسیر دینی هست. حالا یا تفسیر علمی از دین یا تفسیر دینی از علم. مثلا یه جایی دیدن تعارض است بین علم و دین، گفتن اب نداره، ما نظریه علمی رو ملاک قرار میدیم، به تفسیر متون دینی میپردازیم. یا مثلا فرض کنید نظریه علمی رو مثلا ممکن است بعضیا بگن با یک رویکرد دینی به تفسیر اونها پرداخته بشه و از این طریق تعارض رو و دعوا رو حل کنیم. برای کاری کنیم که نه سیخ بسوزه نه کباب بسوزه نه زغال بسوزه، یه جمعی بکنیم بین همه. اینم راه حل سوم. راه حل چهارم، راه حلی است که از او تعبیر میکنن به علم دینی، که راه حل مفصلی است که در واقع باید اونجا هم باز به تفصیل بحث کرد. خب این چهار تا راه حل تقریرهای مختلفی دارن، تبیینهای گوناگونی دارن. مثلا در تفکیک زبان دین از زبان علم این چند تا راه حل ذکر شده که عرض میکنم، در واقع تقریرهای تفکیک زبانی که با تفکیک زبان دین از زبان علم خواستن تعارض رو از بین ببرن. یکی از این تقریرها تقریری است که از اون میشه تعبیر کرد به تقریر ابزار انگاری علم. یعنی زبان علم، گزاره‌های علمی، گزاره‌های واقع نما نیستند، واقع وش نیستند، بلکه ابزار انگارند، واقع رو نشون نمیدن. یه ابزاری هن برای اینکه کارمون رو در مقام عمل حل بکنن. این راه حل رو، اما گزاره‌های دینی گزاره واقع نما هستن، واقعا اون چه در خارج اتفاق افتاده توسط دین بیان شده و درست هم هست، انصافا اونی که دین گفته است صحیح هست. اما علم خب برای چون کارکرده عملی داره، میخواد به قدرت برسه، تصرف بر عالم پیدا کنه، چون به هر حال علم در دوران رنسانس به بعد دیگه دنبال کشف حقیقت نیست، بیش از اون که دنبال کشف واقع باشد به دنبال قدرت بر این عالم و تصرف بر این عالمه. معرفت رو برای قدرت میخواد، معرفت رو برای تصرف بر این عالم میخواد. لذا اگرم یه گزاره علمی مطابق با واقع نبود مهم نیست، مهم کار کردیست که اون گزاره دارد. این راه حل رو اولین بار جناب گالیله برای نجات از اون مخمسهی که پیدا کرد وقتی کلیسا او رو محاکمه کردن در تفتیش عقائد، دادگاه تفتیش عقائد، برای اینکه جان سالم به در ببره، این راه حل رو بدون قصد جد مطرح کرد. البته این راه حل رو یکی از دوستان کشیشش بهش پیشنهاد کرد که بیا این گونه راه حل رو مطرح کن، شما که میگید از نظر علمی زمین حرکت میکنه به دور خورشید و خورشید مرکز این عالم است، برخلاف اون چیزی که در دین مسیحیت هست که زمین رو مرکز عالم و خورشید رو به دور زمین در گردش میدانستن، چون میگفتن انسان اشرف مخلوقات، انسان هم در زمین است، پس زمین و انسان باید مرکز عالم باشه، سایر سیارات و کواکب به دور او در حرکت و گردش باشن. برای اینکه این تعارض رو حل بکنید و به تو آسیبی نرسد، بگید اونی که واقع رو بیان میکنه دین است. واقعا همین است که دین گفته است، زمین مرکز عالم است، خورشید و سایر سیارات به دور او در توافند و در گردش و در حرکت. اما ما حالا چرا اینو برعکسش کردیم؟ برای اینکه ما در بحث علم نجوم، علم هیئت، دنبال اینیم که به هر حال زمان خسوف، زمان کسوف، زمانهای مثلا فرض کنید قمری رو اینا رو مشخص بکنیم، این خیلی برای ما مهمه. ما اگر زمین رو مرکز عالم ندانیم و زمین رو بگیم به دور خورشید در گردشه و قائل به خورشید مرکزی و زمین گردشی بشیم، راحت تر این مسائل برای ما حل میشه. ما هم بیشتر از نجوم جنبه کارکردی و استفاده رو شما میخواییم، برها زودتر تشخیص بدیم، بهتر و دقیقتر تشخیص بدیم کی کسوف اتفاق میفته و کی خسوف. اینه که ما قضیه رو برعکسش کردیم، کار کرد و ثمرش بیشتر است از وقتی که ما به واقع توجه بکنیم. مثل اینه که فرض بکنید شما اگر یه حقیقتی رو به یه نفر بگید ممکن سکته کنه بمیره، خب مجبور حقیقت رو نگید، چون دروغی بگید ثمرش بهتره. مثلا فرض بکنید یک حادثه برای یکی از بستگان کسی اتفاق بدی افتاده، از سوال میکنه از شما که خب این زنده است، زنده نیست؟ شما میگه نه زنده است، چش خوبه، سر حاله، در حالی که نه این بیچاره مرده. دروغ میگید، اما یه دروغی میگید که او آسیبی نبینه، او فعلا خودش مصیبت داره، گرفتار ناراحتی داره. اگر بهش بگی خودت بگی حالا نه دروغ جایز نیست، ما صادقانه بعد راستش بگیم، خب سکته میکنه، اینم میمیره. توجه دارید بعضی دروغ‌ها دروغ‌های مفیدن، ثمره دارن، مثل قصه‌های کلیل و دمنه که خیلی کارکردهای مثبتی دارن ولو دروغه، هیچ کدوم از این قصه‌ها واقعیت نداره، اصلا حیوانات که نمی‌شینن با هم حرف و صحبت بکنن. آی گالیله به هر حال این راه رو مطرح کرد و کلیسا هم او رو بخشید، در چند این 6-7 سال آخر عمرش خانه نشین موند و دیگه در همون حالت عزلت از دنیا رفت. ولی به هر حال این راه حل جانش رو نجات داد و از مرگ حتمی نجات پیدا کرد، چون به هر حال کلیسای هم کاتولیک هم پروتستان باش مخالفت کرده بودن، تنها درگیر با کاتولیکا نبود. البته خود گالیله چون یک کاتولیک متعصب و معتقدی بود و این راه حل رو قبول نداشت، به فکر راه حل دیگری هم بود که این تعارض رو حل بکنه. این یک راه حل که گالیله اول مطرح کرد ولی خودش قبول نداشت این راه حل رو. ولی یک فیزیکدان دیگری در قرن 19 به نام پیر دوهن این راه حل رو مطرح کرد و اعتقاد هم به این راه حل داشت، یعنی معتقد بود که زمین واقعا عرض کنم خدمت شما گزاره های دینی واقعا واقع نما هستن و گزاره علمی ابزار انگارن. چرا گزاره علمی ابزار انگارن؟ برای که گزاره علمی مملو از ترم های تئوریک هن. ترم تئوریک یعنی اصطلاحاتی که ما در علم از اونا استفاده می کنیم که علی ظاهر مشکلات ما رو حل بکنن، اما با روش تجربی اینا اثبات نشدن. مثلا کسی نتونسته اثبات کنه به لحاظ روش تجربی و مشاهده تکرار پذیری که نیروی بیرون جاذبه وجود داره. از کجا میگه نیروی جاذبه است؟ میگه خب این شیء رو رها میکنه میاد پایین، معلومه نیروی جاذبه است. خب کسی میگه شاید نیروی دافعه باشه، شاید این حرکت طبیعی این اجسام اقتضا میکنه که بیان پایین. از کجا میگه نیروی جاذبه؟ بله ما فرود اجسام به زمین رو مشاهده میکنیم، اما نیروی جاذبه رو که مشاهده نکردیم. لذا نیروی جاذبه نیروی گرانش ترم تئوریکی است. یا مثلا الکترون، کی الکترون رو تا حالا دیده؟ یه آثاری رو دیدن که یه چیزای دور هسته در حال حرکته، توجه داری؟ یه تحولاتی در درون هسته اتفاق میفته، اما دیدن یه چیزی به نام الکترون رو، پروتون رو، نوترون رو ندیدن. اینا رو گفتن خب حتما اون یه چیزی هست، اسمش هم میذاریم الکترون. خب از کجا میگید؟ شاید چیزی نیست، شاید یک نیروی در درون خود هسته است داره آثار بیرونی هسته رو نشون میده، نه اینکه الکترونی دور هسته باشه بچرخه. ترم تئوریک به هر حال، ژن یه ترم تئوریک و خیلی مفاهیم و ترمای تئوریک زیاد داریم در علوم. خدمت شما عرض کنم غیر از علوم طبیعی در علوم انسانی هم ترمای تئوریک فراوانه. خب ترمای تئوریک هم که مشاهده پذیر نیستن، تکرار پذیر نیستن، با روش تجربی کسی اینا رو اثبات نکرده. از این نتیجه میگیرن که پس گزارای علمی ابزار انگارن. و آی پیر دوهن به این روی کرد و قبول داشت. وقتی گزارای علمی ابزار انگار شدن، گزارای دینی واقع نما شدن، دیگه تعارض حله. اگر مثلا دین میگوید زمین مرکز هست، علم میگوید زمین در گردش هست، اونی که مطابق با واقع از گزاره دینی است واقعا زمین مرکز عالم است، ولی علل فرض ما عکس این رو مطرح میکنیم تا مسائل علمی منحل بشه. تعارض واقعی نیست، دو گزاره مطابق با واقع نیستن که شاخ به شاخ هم درگیر بشن. این یک راه هست. من به نظرم این راه حل تمامی نیست، برای اینکه همه گزاره‌های علمی رو نمیتوان ترم تئوریک دانست. بعضی گزاره علمی داریم که واقع نما هستن، برای اینکه بعضی گزاره‌های علمی داریم که تجربه پذیرن، با روش تجربی اثبات میشن. با روش تجربی، حال اثبات که میگم منظورم اثبات 100% نیست، یعنی حالت در واقع تایید پذیری دارن. وقتی گزارهای تجربی تکرار پذیر، مشاهده پذیر، تایید پذیر وجود داشته باشه، طبیعتا واقع نما هم هستن. اگر یه وقت تعارض گزارهای دینی با این سنخ گزارهای علمی باشه، اونجا چی میگی؟ اگر تعارض بین گزارهای دینی و گزارهای علمی باشد که واقع نما هستن، تجربه پذیرن، تکرار پذیرن، اگه یه همچی تعارضی دیدید چیکار میکنید؟ مثلا فرض کنید علم میگه آهن در اثر حرارت انبساط پیدا میکنه، اگر دین آمد گفت که نه، حضرت داوود بدون اینکه حرارت به آهن بدهد آهنو انبساط داده، راحت با دستش اینو چرخونده، انبساط آهن بدون حرارت، این تعارض چیکار چطور حل کنید؟ نمیتونید بگید این واقع نماست و ابزار انگار، هر دو واقع نما هستن. بعد این تعارض رو حل کرد. لذا نمیتوان ادعا کرد که از این طریق همه تعارض رو، تعارض های بین علم و دین رو میتوان حل کرد.
کی؟
کی؟ خب ما الان در جواب داریم، داریم اشکال، همون اشکال ما هم همینه که گزار علمی همه واقع نما، نمیتونی بگید واقع نما نیستن. و چون ایشو چرا میگه گزار علمی واقع نما نیستن؟ میگه چون ترمای تئوریکن. جواب میگه آیا همه گزار علمی ترمای تئوریکن یا بعضی گزار علمی ترم تئوریکن؟ بعضی گزار علمی تجربه پذیرن، تکرار پذیرن. اگر تعارض بین گزارهای علمی تکرار پذیر و تجربه پذیر نه ترمای تئوریک با گزار دینی اتفاق افتاد، چطور شده موقع حلش کنی؟ نمیتونی که گزارهای تجربه پذیر رو ابزار انگار بدانی. اشکال ما دقیقا همینه که همه گزارهای علمی گزاره ابزار انگار نیستن. در واقع اشکال فلسفه علمی به او داریم که شما تفسیرتون و تحلیلتون از علم دقیق نیست. این نکته رو من عرض کنم خدمت شما، اصلا از بحث‌های خیلی مهمه خدمت شما عرض کنم، این بحث علم و دین و بحث علم دینی چیستی علم است که اوائل یه قدی درباره صحبت کردیم. واقعش اینه اکثر این بحث‌ها برمی کردیم و اینکه تفسیر و تعریف دقیقی از علوم تجربی نداشتن. علم تجربی رو خیلی باید کالبد شکافی کرد، خیلی دقیق بررسی کرد که علم تجربی چیست. اگر دقت در چیستی علم تجربی نکنیم، راه حلام راه حلای مفید و ارزندهی نخواهند. این تقریر اول از راه حل اول. تقریر دوم این است که عکس تقریر اول رو ذکر کردن، گفتن آقا گزارهای دینی ابزار انگارن و گزارهای علمی واقع نما هستن. گزاره‌های دینی ابزار انگارن و گزاره‌های علمی واقع نمایند. اکثر راه حل و تقریر اولی که عرض کردم. خب این که گفته میشد گزاره دینی ابزار انگارن به چه معناست؟ بعضی ها مثل پولتیلیش یا پولتیلیخ ادعا کرده که گزاره‌های دینی سمبولیکن، نمادینن و چون نمادین و سمبولیک هستن واقع نما نیستن. وقتی واقع نما نبودن میشن ابزار انگار. این یک تبیین از ابزار انگاری گزاره‌های دینی. البته پولتیلیش معتقده فقط یک گزاره واقع نما هست و اون گزاره خدا وجود دارده. از این گزاره که صرف نظر کنیم بقیه گزاره دینی سمبولیکن، نمادینن. منظور از سمبولیک و نمادین این است که گزاره حکایت از واقع نداره، نمیخواد واقع رو به شما نشون بده، میخواد پیامی داره به شما، پیام رو برساند. پیامش مهمه. گیر خیلی ندید به این که حالا چرا این اینطوری گفت، چرا اونطوری گفت، چرا مثلا گزاره رو مثبت گفت، چرا منفی گفت، چرا مثلا از این واژه استفاده کرد. از اینا رو گیر ندید، پیامی داره. حالا ممکنه فرض کنید یه مطلب غلطی هم بگه، شما میدونید غلطه اما پیامش مهمه، باید اون پیامش رو بگیرید. مثلا اگر یه وقت فرض کنید یه مطلب علمی غلطی هم در کلیله و دمنه دیدید، که نمیاد گیر بدید که چرا مثلا اینا، مثلا ابن مقفع اگر نویسنده کلیله و دمنه باشه، چرا اینطوری گفته؟ والا کار نداره به این، میخواد پیام مطلب رو به شما برسونه. لذا وقتی دین هم میگه مثلا انسان از خاک آفریده شده، از گیر ندید که بابا انسان کجا از خاک آفریده شده، انسان از حیوان ناندرتال به وجود آمده، انسان از خاک به وجود نیامده. گیر نده، گفته حالا از خاک برای اینکه یه پیام داره. پیامش اینه که آقا جون شما از دنیا رفتی خاک شدی، بعد برمیگردی به دنیا می مجددن، توان احیاجی داری. پیامش اینه. پیامش این نیست که یه تیکه گزاره رو بگیرید در اون باره صحبت بکنید، کل مضمون مطلب رو ببینید. اکثر این داستان ها، رمان هایی که داستان نویس ها می نویسن، یا مثلا فرض کنید فیلم نام نویس ها می نویسن، حتی ممکنه یه قصه تاریخی رو هم دستبرد بزنن، تغییراتی درش انجام بدن، کم و زیاد بکنن، اما پیام اگر رسوندن، این فیلمنامه فیلمنامه خوبیست. اگر پیام رو این قصه رسوند، قصه خوبیست، رمان خوبیست. گزاره دینی رو هم این گونه سمبولیک معرفی کردن. گیر ندید که بابا آخه آدم و حوا مثلا فرض کنید یک میلیون سال پیش وجود داشته آدم و حوا، ما مثلا یک به عنوان انسان اولیه. بعد دیدن آقا تحقیقات باستان شناسا نشون دادن که مثلا 10 میلیون سال پیش هم آدمایی بودن. پس چطور شما میگید 1 میلیون سال پیش آدم و حوا بوده به عنوان اولین مثلا انسان‌های روی زمین، اول بشر، ابوین مثلا انسان‌های بعدی؟ این از کجا؟ ما تجربه نشون داده، باستان شناسا نشون دادن که قبل از اینم آدم بودن. میگه حالا اینا گیر ندید خیلی. حالا اینو میگه برای اینکه قصه آدم و حوا و شیطان اینا رو گفته تا ما یه درسایی بگیریم، خواسته مراقب باشیم، یه وقت وسوسه نشیم، یه وقت گمراه نشیم، یه وقت گرفتار غفلت نشیم. اما حالا شیطانی واقعا هست؟ نه، اصلا خبری از شیطان نیست، خبری از آدم و حوا نیست، خبری از هابیل و قابیل نیست. اینا هیچ کدوم واقعیتی ندارن، قصه های دروغین هن، گزاره های کاذب هن، اما دروغ های مفیدی هن. یه قصه مفیدی است که مثل شب که برای بچت داری قصه میگید، واقعیتی هم نداره، اما برای با این قصه بچت یه درس هایی میگیره یا میخوابه، آرامشی پیدا میکنه، همین کافیه. پیام اینه، توجه دارید. مثل یه بنده خدایی بود که میگم من گاهی اوقات بعضی نسخه هایی که می نویسم مطابق با واقع نیست، علم پزشکی اون نسخه ها رو تایید نمی کنه، ولی می دونم این نسخه ها کارکرد داره، برای بعضی بیمارا جواب میده، بعضی بیمارا باید خلاصه با این نسخه درمان کرد، ولی می دونم از نظر علمی و پزشکی این نسخه نسخه غلطی است، توجه دارید، ولی خب جواب میده برای بعضی بیمارها. لذا کار کرد انگارانه گزاره دینی معنا میکنن. اگر دیده باشید تو بعضی نوشته های بعضی روشنفکران ما همین مطلب هست، مثلا آیه شریعتی قصه آدم و حوا و هابیل و قابیل و اینا میگه قصه های سمبولیکن. از این مطلبی هم مرحوم علامه طباطبایی داره در باید سمبولیک دانستن از قصه آدم و حوا، ولی توجه داشته باشید این سمبولیکه که این بعضی آقایون میگن، یعنی قصه درست و مطابق با واقعی است ولی پیام هم دارد. یعنی کلن قصه های تاریخ قرآن رو از این جهت بعضی بزرگان ما مثل علامه طباطبایی اگر سمبولیک میگن، از این جهت میگن که بگن تمام اینا واقعیت دارن، واقعا بنی اسرائیل هست، واقعا قوم موسی و عیسی وجود داشته، انبیاء سلف وجود داشتن، شیطان و آدم و حوای وجود داشته، همینا قطعا بوده، نمرودی بوده، ابراهیم بوده، آتشی بوده، آدم و ابراهیم تو آتش انداختن، معجزات همینا واقعیت داره، اما یه پیامی هم دارن. خلاصه اینو قصه تاریخی تنها نبینید که قضیتون مثلا فی واقعتن، درس هم بگیرید از این قصه ها. به این معنا میگن سمبولیک. اما این سمبولیکی که آیه پلتیلیش میگه یعنی غیر واقع نما، یعنی اصلا این قصه واقعیت نداره، فقط پیامی داره که بعد پیامشو بگیری. شبیه همین نگار و فیلسوفان تحلیل زبانی دارن. ببینید بعد از اینکه پوزیتیویستای منطقی در حلقه وین گزارای دینی رو بی‌معنا دانستن که در تقریر سوم عرض خواهم کرد و اشکالاتی بر اینا وارد شد، یه مکتب فلسفی از پوزیتیویسم منطقی انشعاب پیدا کرد به نام فلسفه تحلیل زبانی. فلسفه تحلیل زبانی ادعاش این بود که ویتگنشتاین متأخرم تقریبا این رو تأسیس کرد و بعد توسط دیگران توسعه پیدا کرد. حرفشون این بود که زبان، یعنی همونطوری که برای پوزیتیویست‌ها زبان موضوعیت داشت، برای فیلسوفان تحلیل زبانی هم زبان موضوعیت داشت. میگفتن زبان، مخصوصاً از زبانم زبان فارسی عربی نبوده، همه زبان‌ها، زبان تا حالا خیال می‌کردید فقط یک کارکرد داره و اون کارکرد چی؟ حکایتگری از خارج است. وقتی از ما سوال می‌کنن که آیا بیرون باران میبارد، میگید نمیبارد، یعنی خبر دارید از واقع میدید. یا مثلا آیا فلان آقا در وارد مؤسسه شده است، میگید بله وارد شده است، دارید خبر از واقع میدید. عمدتا کارکردی که برای زبان ما میگیم همین کارکرد حکایتگری از واقع. فیلسوفان تحلیل زبان آمدن گفتن این یکی از کارکردهای زبانه، زبان کارکردهای دیگری هم دارد، خیلی کارکرده متعددی زبان داره که اونا رو هم باید در نظر بگیرید، کارکرد تمنی، ترجی، عرض کنم خدمت شما، امر، نهی، دعا، نفرین، این هم کارکردهای زبانه، مثلا بیان حکایت از واقع نمی کنه. اما خیلی مثلا شما یه وقتا یه کسی مریض میخواید یه چیزی بهش بگی که خوشش بیاد، خوشحال بشه، مثلا اون قصه مثنوی که طرف همسایه‌ای داشت، به هر حال مریض افتاد، گفت ادب اقتضا میکنه برم پیشش سری بزنم، اما خود چون کربود صدا رو نمیشنید، برای خودش یه قیاسی درست کرد و گفت خب میرم از این سوال میکنم که مثلا حالت چطوره، میگه خوبم، یا مثلا کدوم پزشک میشه آمده، میگه مثلا فلان پزشک، میگم خیلی پزشک حاذقی است، طبیب ماهری است، میگم مثلا فرض کن چی خوردی که حالت بد شده، لابد میگه آشی ماشی خوردم، میگم نوش جانه، مثلا از این تعابی برای خودی. بعد وقتی رفت از قضا سوالایی که پرسید و هم جوابایی داد و جوابایی برعکس داد، جوابایی بدی داد، بیمار ناراحت شد، گفت خب طبیب آمد، طبیب پیش آمده، گفت بله کی؟ عزرائیل. گفت خیلی طبیب حاذقی است، بالا سر هر که بره شفاش میده. گفت چی خوردی؟ گفت این زهر ما، گفت نوش جانت، توجه داری؟ خلاصه هر یه چیزی گفت، اونم جوابی داد، ناراحت شد. و بعد حالا او قصد جد نداشت، اصلا نمیخواست از واقع خبر بده، میخواست خوشحالش بکنه، برعکس ناراحتش کرد، بیشتر ناراحت شد. و من میدونستم این همسایه مثلا بدی من رو میخواد، اما نه تا این حد که مرگ من رو با این سرعت طلب بکنه. خب این ببینید یه کارکرد زبانی است، در مختصر و متول هم این کارکرد زبان ذکر شده که با زبان دیدید گاهی خودم یه صحبتی میکنیم، حرفایی میزنه، نمیخواد واقع رو نشون بده، میخواد دلش خالی بشه، توجه دارید، سبک بشه. بارها من اینو تجربه کردم، دانشجویی که به یک بحران شدید روحی روانی مبتلا شدن، خب این دانشجو معمولا گاهی خود میرن پیش روان پزشکا، روانشناسا، داروهای شیمیایی اینا هم بهشون میدن و بعضی نسخه ها جواب هم نمیگیرن، به هر حال جان و روان انسان خیلی فراتر از این نسخه هاییست که ذکر میکنن. و معمولا خب میان سراغ روحانی، آب روحانیت، معمولا اعتقاد خاصی دارن، ولو ممکنه اعتقاد به روحانیت به معنای سیاسی اجتماعیش نداشته باشن، و خدمت رو عرض کنم تو عمرشون هم حتی نرن پشت سر یه روحانی نماز بخونن، حتی ممکنه نماز هم نخونن و دست به هر کار خلافی بزنن، اما به روحانی جماعت اعتمادی دارن که به حتی روان پزشک و روانشناس اون اعتماد رو ندارن، میان شروع میکنن به درد و دل کردن و شروع میکنن یک مسئله بسیار پیچیده ای که واقعا کار ما نیست، ما تخصصی نداریم. یعنی اگر واقعا ما تخصص روانشناسی یا روان پزشکی داشتیم خیلی میتونستیم اینا رو خوب درک، چون اونقدر سفره دلشون رو پهن میکنن جلوی ما که اینجور حرف زدن ها و مطالب رو حاضر نیستن برای روان پزشک یا روانشناس بگن، برای هیچ، یعنی نزدیکترین کسانشون حاضر نیستن اینطور حرف بزنن که برای مثلا یه روحانی حرف میزنن، حتی ما هیچ نسخه ای نتونیم براشون بپیچیم، اما گوش بدیم حرفاشون رو و درد دلشون رو بشنویم و او احساس بکند که شما او رو درک کردید، توجه دارید، فهمیدید چشه، چه دردی داره، چه گرفتاری داره، واقعا احساس بکنه شما درکش کردی که او مثلا هیچ امیدی به این زندگی نداره، هیچ که نیز زیر بالشو بگیره، همه به نحوی دارن مثلا دنبال منافع او هستند و منافع او رو میخوان طلب کنن، نه دنبال خدمت به او. احساس ما شما اینو درکش کردید و یه چند تا جمله بگید که اون احساس رو بکند که شما او رو فهمیدید، توجه دارید، یعنی کاملا یک درمان، من درش تقریبا میگم یه درمان هرمنوتیکی، یه درمان تفسیریه، یعنی یه جوری حرف بزنید او بفهمد که شما درد او رو و مشکلات او رو درک کردید، خیلی آرامش پیدا میکنه. اصلا باور کنید بعد از یکی دو ساعت وقتی بلند میشه میگه اصلا مثل که من هیچ دردی ندارم، اصلا احساس میکنم خیلی راحت شدم، برای شما حرف زدم، همین که حرف زدم، توجه دارید، معمولا سالی مکرر برای من اتفاق میفته، سالی شاید 50-60 نفر ملحد و از کنم از دین زده و رنده و مونده، خلاصه میان پیش ما، به هر حال آخرین اتمام حجتشون مثلا خیال کردن و ما هستیم، میان و مسائلشون رو مطرح میکنن، بارها مکرر مراجعه کننده من دارم، از شهرهای مختلف، از عرض کنم تهران، از قم، از بعضی شهرهای دیگر، جمعه معمولا قرار میذاریم یا یه وقت تهران باشیم تهران، وقتی میان شروع میکنن به صحبت کردن از زندگیشون، از لاابالیگریشون، از بیدینیشون، از بیتقواییشون، از این که دیگه زندگی رو معنادار نمیدونن و واقعا دیگه به آخر خط رسیدن، هیچی قبول ندارن، نه خدایی، نه پیغمبری، نه قیامتی، نه زندگی براشون لذت بخشه و میخوان مثلا حتی دست به خودکشی بزنن. یک ساعت، دو ساعت سابقا وقتی ما اینا سراغ ما میامدن، قبلنا که یه مقداری به هر حال بیشتر از الان خام بودیم، وقتی میامدن این دردلان مطرح میکردن، ما سریع شروع میکردیم یه برهان عقلی برای اثبات وجود خدا براشون میگفتیم که مثلا الموجود و اما واجب الا مثلا استلزم و لستحالت دوره و تسلسل. ما خیال میکنیم این مشکل عقلی داره و خدا را قبول نداره، چون یه برهان مثلا صغرا کبرایی نیازه. بعد فهمیدیم نه اینطور نیست، تو نباید حرف بزنی، باید بشنوی، اینجا جای شنیدن است نه سخن گفتن. هرچی بیشتر بشنوی تأثیر برو بیشتر میذاری. توجه دارید همین چند وقت پیش جوانی به من مراجعه کرد، عرض کنم خدمت شما، مادرش یعنی به من زنگ زد، گفت من یه پسری دارم کلن دیگه از همه چی دست شسته و میخوام یه صحبتی شما باش داشته باشی. گفتم مانعی نداره، یه آدرس رو گرفت و خلاصه یه عرض کنم جمعه پسرش آمد. این پسر از قضیه یه دو سه سالم طلبگی درس خونده بود، بعد ول کرده بود و دیگه کاملا بیدین شده بود، همه چیزو گذاشته بود کنار و یه توی کارخونه هم کار میکرد و کارش هم هرزگری و دنبال برای اون ساعتی که مشغول کارش بود، بقیه ساعت هم دنبال هرزگری. تو خونهش هم مثلا خونه پدریش یه ماهواره گرفته بود دیگه، مشغول عرض کنم کانال های مبتذل یا سایت های مبتذل زندگیش این شده بود. بعد آمد و گفتم خب حالا حرف بزن، گفت چی بگم، اون اگه دوست داری بگو. حالا اومده بود که مثلا من نصیحتش کنم، مثلا به این قصد مادرش اینو الزامش کرد باید بری پیش فلان، خودش با پای خودش نیامده بود، مادر فرستاده بود. خب اینم به هر حال به خاطر احترام اینقدر که به مادر داشت گوش داد، گفت ما میریم ببینیم. آمده بودیم شما حرف بزن، با چی بگم، گفت هر چی دوست داری بگو. بعد شروع کرد از زندگیشو، مثلا اون دو سه سال طلبگیش حرف زده، یکی دو ساعتی صحبت کرد. بعد صحبتاش که تمام شد، من خب کاملا گوش دادم و گاهی خود سرمو پایین مینداختم، گاهی خود بهش نگاه میکردم، گاهی خود حالت تأسفی به خودم میگرفتم. بعد که دیگه صحبتاش تمام شد گفتمش که تو روز تاسو عاشورا برای امام حسین عزاداری میکنی؟ گفت بله دیگه، اینقدر هم بیدین نشدم، حالا نماز نمیخونا، نه نمازی نه روزه ای نه چیزی. گفت نه من برام تو میشه گریه هم میکنی براش؟ گفت آره. گفتمش اگر الان امام حسین بیاد تو خجالت نمیکشی به صورتش نگاه کنی؟ تو احتمال نمیدی که همین امروز جمعه حضرت حجت اگر ظهور کرد بعد گرفتار اون حضرت بشی چه میخوای جواب بدی؟ این بنده خدا یه دفعه حالت استرابی پیدا کرد. بعد گفت حالا من چه کار باید بکنم؟ خب من میدونستم بیشتر از رفقای بده که اینا خراب میشن، سرشت تینت بدی در او ندیدم، احساس کردم آدم در واقع سرشتش خوبه، اما رفقا خرابش کرده. گفتم خود تو مرد حسابی داری، مادر تو آزار میدی، پدر تو آزار میدی به خاطر خواستای رفقای بدی که دور تو گرفتن، بعدم معتاد میشی. تو اینطور که داری پیش میری فردا معتادی، بعد وقت میخواد تأسف بخوری. بعد رفته بود به مادرش گفته بود، مادرش بعدم من زنگ زدم و مادرش گفته بود که این کی بود، این وقتی امام حسین و نامشو برد من احساس کردم امام حسین جلومه، موهای بدنم سیخ شد و خیلی پیش مادرش گریه زاری کرده بود که مادر من چه کنم. گوش خالو به هر حال گهگاهی برو پیش همینجور برای آقای صحبت کن، شاید تأثیر بیشتری بذاره، دیگه رها کنی اینا رو. ببینید خیلی از مواقع این صحبتهای من نه برهانی براش آوردم، بله حالا بدون شک من وقتی نام مبارک حضرت حسین علیه السلام امام زمان رو آوردم، قطعا اعتقادم بر این بود که این بزرگواران وجود دارند و وجود داشتند و به هر حال واقعیتی دارند. گزارهای من گزاره واقع انگار بود، اما کارکرد و تأثیری که برای او گذاشت بیشتر از تأثیر واقع گراییش بود. تأثیرش این بود که به هر حال این یه تنبه، یه توجهی پیدا کنه و دیگه مثلا سراغ بعضی امور نره. اینا کارکردهای زبانه و ما مرتب هم از این کارکرده استفاده میکنیم. گاهی خود دعا میکنیم، گاهی خود نفرین میکنیم، گاهی خود مثلا یه تشری به یه کسی میزنیم. هیچ کدوم از اینا واقع رو نشون نمیدن، اما یک کارکردی دارن. آقایون فیلسوفان تحلیل زبانی حرفشون اینه که گزارهای دینی کارکردهای دیگری دارن غیر از کارکرد واقع نمایی. توجه داری؟ شبیه هم بحث سمبولیکی که آیه پولتیلیش مطرح کرد، اینا هم میگن زبان دین زبان واقع نما و واقع انگار نیست و زبان سمبولیکه، زبان در واقع کارکرده دیگه داره. کارکردش چیه؟ حالا دیگه اینجا دیدگاه مختلفی هست. مثلا برای ایجاد احساس آرامشه، همین فروید یه کتابی داره آینده یک پندار، میگه من ایمان مثل مسیحا ندارم، ولی وقتی دلم میگیره میرم تو کلیسا شروع میکنم راز نیاز کردن، وقتی میام بیرون آرامشی، با یه احساس آرامشی بیرون میام. اعتقاد نداره به خدا ولی میدونه این کار کردم هست. یا مثلا دورکیم اعتقاد به دین نداره، مثلا دین رو ساخت و پرداخته دست بشر میدونه، ولی میگه این ساخته بشر رو دست نزنید. از کارکردهای این دین که ساخته بشر است این است که اتحاد ملی و انسجام اسلامی رو تحقق میبخشه. توجه دارید؟ میگه اصلا جامعه قوامش به این وحدت دینی است. دستکاری نکنید اعتقاد دینی مردم رو، بذارید ولو خرافه است، ولو دروغه، ولو واقع نمانی است، اما وحدت اجتماعی، حضور در واقع اون روح اجتماع، در واقع روح اجتماعی رو در جامعه حفظ میکنه. این کار کردش هست. پس وقتی کارکردهای زبان دین غیر از واقع گرایی، واقع نمایی و واقع انگاری باشد، طبیعتاً دیگه تعارض هم حل میشه. خب این راه حل هم راه حل ناسوابی است، گرچه در دین هم گزارهای کنایه‌ای استعاره‌ای وجود داره. مثلا کفار رو تشبیه کرده به خانه عنکبوت، تشبیه، تمثیل، کنایه، استعاره وجود داره. اینا برای خودشون یه جایگاهی دارن، یه ویژگی‌هایی دارن، یک پیامی دارن، اما نمیتونه زبان دین کلن زبان سمبولیک یا زبان ابزار انگار باشه، به دو دلیل عقلی و زبانشناختی. به دلیل عقلی نمیتونه کل دین زبان دین زبان ابزار انگار و سمبولیک باشه، برای اینکه خدا با برهان عقلی وقتی ثابت شد خدا وجود دارد و خدا حکیم است، حکمت خدا اقتضا میکند که انسانها رو هدایت بکند. اگر بخواد با گزاره های دینی سمبولیک، گزاره دینی غیر واقع نما انسان رو هدایت کنه، که انسان هدایت نمیشن. اگر نه بهشتی است، نه جهنمی است، نه ثوابی است، نه عقابی است، دیگه هدایت چه معنی پیدا میکنه؟ مثلا حکیمانه نیست. مثل اینکه فرض بکنید یه انسان حکیمی شما رو به ضیافتی دعوت بکنن، خب ولی مثلا و آدرس هم بهتون بدن، بعد وقتی برید بگن آقا ببخشید سمبولیک من حرف زدم، مثلا این ضیافت مثلا جد نبوده، ها می‌خواستیم مثلا خوشتون بیاد، برای از باب این که وسوال ایش نسوال ایش، از این باب گفتین دلتون خوش بشه. توجه دارین؟ حالا ما انشاءالله البته هفته آینده خدمتون هستیم روز دوشنبه. آره سمبولیک نیست، نه اون آره اون واقع انگار است و بله بله شام هم حتما هست و اگه مدعی بکنم حتما بله پاکت گیرش میاد. بله علی حاله بله یک کسی میگفت یکی از این طلبای ززه بود میگفت که تا وقتی ما دعوتشون میکنیم میگفت یعنی با خانواده باید بیاییم. بله علی حاله نه مجردیه. خدمت شما عرض بکنم که این حکیمانه نیست، کار لغویست که از روی جد نباشه، سمبولیک باشه. و یه وقتا من این مثال هم میزنم که به لحاظ به هر حال زبان سمبولیک اگر یک کسی در حالتهای عادی همش بخواد با زبان سمبولیک حرف بزنه، خب هیچ موقع نمیتونه مرادش رو به مخاطب منتقل بکنه و مخاطب گرفته سردرگمی میشه. بعضی هستن نمیدونم برخورد کردید یا نه، عادتشون یه جوری حرف بزنن که مخاطب یه چیز بفهمه خودش یه چیز دیگه اراده بکنه. بعضی یه همچین مرضایی دارن، عادی نیستن. یه وقتی یه طلبی آمد میگه آقا یه رفیق دارم اینطوریه، این گفتمش مثلا این گفت این کار خوبی، گفتم این چه کاری آخه به تذکر بدید. یه جور حرف میزنه خودش یه چیز اراده میکنه، مخاطب یه چیز دیگه اراده. آخه آره آخه همیشه، نه یک بار نه دو بار، از عادتش اینه. خب یه مرضیه دیگه، حالا به قول این عوام الناس یه کرمی داره، یه مثلا بله یه اجدایی داره. برای آدم طبیعی نیست که آقا یه جور حرف بزنه که یه کسی الان مثال من قبلا خدمتتون عرض کردم، یه کسی بیاد بگه آقا دارید درس میدید مؤسسه مثلا آتیش گرفت، بعد بریم آتیش رو خاموش کنیم بریم ببینیم مثلا دو نفر به جانم افتادن دعوا میکنن و به سر کله هم دیگه میزنن، بعد بگیم آقا این که چرا دروغ گفتی، این که دعوا دارن میکنن مؤسسه آتش نگرفته. بگیم نه من میخواستم سمبولیک حرف بزنم، خواستم بگم این دو نفر اونقدر به جانم افتادن که گویا آتش از وجودشون شعله بر شده. خب میگی مردشو بر اون سمبول تو کلاس ما رو تعطیل میکنی که بگی خب این تو شوهای عسکری میگه آقا برین جداشون کن، که چرا کلاس رو تعطیل کردید، توجه دارید چرا برنامه ما رو به هم زدید. پس بنابراین زبان سمبولیک، کل زبان سمبولیک و نمادین باشد، این حکیمانه نیست برای خدای حکیمی مخصوصا که میخواد انسانها رو هدایت کنه. این از نظر حالا عقلی. از نظر زبان شناختی هم وقتی به زبان دین مراجعه میکنیم میبینیم زبان دین بر نمیتابد که کلن سمبولیک و نمادین باشه. خود زبان دین به ما اجازه نمیده، توجه دارید، خود زبان نشون میده. زبان عرف زبانی است که توان این رو ندارد، اجازه نمیدهد که کلا سمبولیک باشه. اما زبان شعر چرا؟ زبان شعر این قابلیت رو داره که از استعاره ها و کنایه ها و معمولا شب شعر وقتی میگیرن اولا شب میگیرن، ثانیا چراغا رو خاموش میکنن، ثالثا چهار تا شمع روشن میکنن و شروع میکنن به اشعار. هرچه دروغ بیشتر هم داشته باشه اون شعر هم شعرتر است، توجه دید. شعر برای دروغاش باید بیشتر باشه، اما در زبان عرف اینطور نیست، در زبان علم اینطور نیست، در زبان دین هم اینطوره. یعنی وقتی شما به زبان دین مراجعه میکنید اجازه به شما نمیده که کل این زبان دین رو سمبولیک و نمادین بدانید. غیر از این که با حکمت خدا سازگاری ندارد، شما به قرآن مراجعه کنید، به تورات مراجعه کنید، به انجیل، همین حالا یا تو کتاب های تعریف شده شون اجازه نمیده کل زبان سمبولیک باشه نمادین باشه، داره خبر میده، اخباره، همش انشا نیست، انشا گزاره انشایی داره، اخبار داره. بعدم میگه اگر به این گزاره انشایی عمل بکنید به اون نتایجی که ما میگیم میرسید، توجه دارید، میگه صریحا میگه کلام من حق است، صادق است، دروغ نیست. ما کلام من نیست، کلام خداست. اینا رو جدی بگیری، قول حق است. این تعبیرها نشون میده که برای زبان، زبان واقع گراست. بله خب برای طبیعی است که هر چیزی مجموعه اصطلاحات خاص خودش رو داره. مثلا برای شما در علم، زبان علم با واژه ها و مفاهیمی مثل جوهر و عرض و هدایت و زلالت روبرو نیستی. در دین مثلا با مفاهیم مثل جوهر و عرض و وزن و جرم و حجم روبرو نیستید. هر زبانی برای خودش اصطلاحات خاص خودش رو داره و بار معنایی که خودش داره. اینه که طبیعی است که زبان دین هم یک غایت و غرض خاصی دارد، هم واژه هاش از معانی خاصی برخورداره و هم میتونه از ابزار مختلف زبانی استفاده کنه، که البته از زبان سمبولیک و نمادین یا استعاره کنه هم استفاده می کند، اما عمدتاً بعض زبان زبان واقع‌گرا واقع نما باشه. اینم تقریر دوم از تفکیک زبانی از زبان علم. تفکیک سومی که مطرح شده است، بی‌معنایی دانستن زبان دین است. بی‌معنایی دانستن زبان دین که گفتن آقا اصلا زبان دین زبان بی‌معنایی است و زبان علم زبان معناداری است. این دیدگاه دیدگاهی است که پوزیتیویست ها مطرح کردن. همونطوری که ما در ادبیات واژگان مفرد رو به معناداری و بی‌معنایی، مهمل و مستعمل تقسیم میکنیم، میگیم مثلا زید معنادار است، دیز بی‌معناست، پوزیتیویست ها اومدن گفتن جمله ها و گزارا اینطوری هستند که بعضی گزارا معنا دارن، بعضی گزارا بی‌معنا. گزاره‌ای که تجربه پذیر باشد معنا دارد، گزاره‌ای که تجربه پذیر نباشد بی‌معناست. یعنی ملاک معناداری تجربه پذیری است و گزاره‌ای که تجربه پذیر باشد معنادار است. حالا اگر شواهد تجربی او رو تایید کردن میشه گزاره تجربی معنادار صادق، اگر نه شواهد تجربی او رو تایید نکردن میشه گزاره تجربی معنادار کاذب. یعنی گزاره یا معنادار یا بی‌معنا، وقت معنادار یا صادق است یا کاذب. و گزاره دینی رو هم نباید بگید حتی کاذبن، نه اصلا نه صادقن نه کاذب، اصلا بی‌معنا هستن. چرا؟ چون تجربه پذیر نیستن. خب اگر دیدید یه وقتی گزاره علمی با گزاره دینی تعارض پیدا کرد، مشکلی نیست. گزاره تجربی در علم معنادار است، گزاره غیر تجربی در دین بی‌معنا است. گزاره معنادار بی‌معنا تعارضی داشته باشه داشته باشه، دردی اینجا حاصل شده، مشکل حل. خب این سخن هم و راه حل تعارض که در راه حلی نیست، صورت مسئله پاک کردنه، اینم ناتمامه، برای اینکه خود همین معیار معناداری محل بحثه. کی گفته معیار معناداری تجربه پذیری است؟ آیا خود این جمله که معیار معناداری تجربه پذیری است خودش تجربه پذیره؟ خود این جمله تجربه پذیر نیست. وقتی تجربه پذیر نبود میشه گزاره بی‌معنا. پس معیار پوزیتیویستا یک معیار بی‌معنایی است. این اولا. ثانیاً ما در دین گزارهای تجربی هم داریم که تجربه پذیرن. مثلا وقتی در قرآن آمده است و شمس و تجدیل مستقر لها، یا اتر الجبال تحسبها جامدتن و یتمر مر سحاب، اینو میشه تجربه کرد. یا اینکه سیر تطور انسان رو مطرح میکنه، نطفه، علقه، مزقه، عظام، اینو میشه تجربه کرد. به هر حال مخصوصا با این دستگاه ها و امکانات علمی که هست اینا تجربه پذیرن. این همه گزارهایی که در متون دینی ما در روایات آمده است درباره تغذیه، بهداشت، میشه تجربه کرد. حالا صادق یا کاذب شو کار نداریم، ولی تجربه پذیرن، معنا دارن. کی گفته همه گزارهای دینی گزارهای غیر تجربی هن؟ کی گفته همه گزارهای دینی گزارهای تجربه ناپذیرن؟ بله ممکنه بگید گزاره مثلا خدا وجود دارد گزاره تجربه ناپذیری است، باشه. اما علاوه ذکر الله تطمئن القلوب که تجربه پذیره، میتونید با تجربه مشاهده کنید کسانی که با بله با خدا مثلا ارتباطی برقرار میکنن و به یاد خدا هستن، آیا آرامشی اطمینانی دارن یا ندارن؟ میشه اینو تجربه کرد. آیا درصد انسانهای دیندار استرابشون و یأسشون بیشتره یا انسانهای بیدین؟ کاملا تجربه پذیره. آیا انسانی که دیندار است از زندگی سالم خانوادگی برخورداری یا انسانی که بیدین است؟ دینداران از آرامش روانی بیشتری برخوردارن یا افراد بیدین؟ خب اینو میشه تجربه کرد. اینا گزارای دینی هم تجربه پذیر هم هستن. حالا خدا وجود دارد رو میگه تجربه پذیر نیست. باش البته عقل پذیر است ولی تجربه پذیر نیست. ولی گزاره دیگه چی؟ البته بعضی گزاره دینی دیگه هم داریم که تجربه پذیرن ولی الان زمان تجربهش نرسیده، مثل گزاره های معروف به قیامت. از قضا این حرف رو جان هیک داره، میگه ما خیلی از گزاره دینی رو میتونیم تجربه کنیم اما در روز قیامت الان نمیتونیم تجربه کنیم. تجربه پذیرن پس معنا دارن. شما که میگید معیار تجربه پذیری معنا داره، تجربه پذیری است که نمیگه تجربه پذیر الان، قابله تجربه پذیری داشته باشه. ممکنه بعضی گزارا باشه هنوز نتونید تجربهش کنید ولی باید 20 سال آزمایش کنید تا مرحله تجربه برسه، ولی باز میگه تجربه پذیره. خب ما میگیم گزارای دینی همه تجربه پذیرن به لحاظ آخرت، بذارید قیامت که فرا رسید میبینید اینا همه تجربه پذیرن. از صلات و عمود و دین تجربه پذیر، از صلات و قربان و کل تقی تجربه پذیر، از صلات و نمیدونم معراج و کل مؤمن تجربه پذیره. گزاره که درباره روزه و خمس و زکات و حج و اینا آمده همه تجربه پذیره. روز قیامت هم الان هم حالا اگر بخوایم بیان عرفانی داشته باشیم الان هم تجربه پذیره. بعد چشم برزخی داشت، خب حالا بعضیا اهل چشم برزخی ان الان تجربه میکنن بعضیا نه، ولی حالا تجربه عمومی اینا چون مقصودشون هست در واقع تکرار پذیری همگانی باشد، بله الان نیست ولی روز قیامت تجربه پذیر همگانیه. اگر این جواب جانیک رو هم نپذیریم لااقل بعضی گزاره دینی هستن که الان برای همگان تجربه پذیرن، مثل علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، میشه تجربه کرد. آیا انسانی که به یاد خداست آرامش و اطمینان بیشتری داره یا کسی که به یاد خدا نیست؟ کی گفته همه گزاره دینی گزاره تجربه ناپذیره؟ پس اگر گزاره دینی داشتیم که تجربه پذیر بود و معنادار، گزاره علمی هم داشتیم تجربه پذیر و معنادار، بعد اینا با هم تعارض پیدا کردن، چطور میخواد حلش کنید با این راه حل که حل نمیشه؟ اینا تقریرهای سه یا چارگانه ای بود برای راه حل اول که عبارت بود از تفکیک زبان دین از زبان علم. علاوه بر این راه حل دومی هم بعضی ها مطرح کردن که تفکیک قلمرو به علم از قلمرو به دین هست. بتونه اگر بیاییم ما قلمرو به علم و از قلمرو به دین جدا کنیم، اینا رو در دو دامنه و گستره خاص قرار بدیم دیگه دعوای پیش نمیاد، تعارضی حاصل نمیشه، تضاهمی صورت نمیگیره. مثل اینکه فرض کنید دو نفر رو در یه اتاق قرار دادید، خب این دعوا دارن، خب اینا اتاقاشون رو جدا کنید دعوایی نمیکنن، قلمرو اینا رو از هم جدا کنید تعارض حل میشه. خب حالا قلمرو اینا چطور تفکیک پیدا کنه؟ اینجا باز تغییرهای دیگری هست. از قضا جناب گالیله چون اون راه حل اول خودش رو که ابزار انگاری علم و واقع نمایی دین بود قبول نداشت و خودش هم یک کاتولیکی بود و اعتقاد به دین مسیحیت داشت، این راه حل رو مطرح کرد که عبارت بود از تفکیک قلمرو به دین از قلمرو به علم. میگه قلمرو به علم بیان حقایق طبیعی است، علم آمده تا طبیعت رو به ما معرفی کنه، اما دین بیانگر حقایق معنوی است. اگر ما دین رو منحصر کنیم به معنویات و علم رو منحصر کنیم به کشف طبیعت، دیگه اینا با هم تعارضی نخواهند داشت. اگر یه وقتی هم دین پاشو گذاشت تو گزارهای علمی، جدی نگیرید اینا رو. به تعبیری حالا میشه اونا رو سمبولیک دونست، اما گزارهای کشف معنویت، گزارهایی که بیانگر معنویت ها، اینا واقع رو نشون میدن. واقعا انسان اگر میخواد به معنویت برسد، این گزاره دینی رو باید عمل کنه. اما این گزاره طبیعت رو برای شما شناسایی نمی کنن، کاشف طبیعت نیستن. همون گونه که گزارهای علمی در صدد ایجاد معنویت نیستن، نه علم در حوزه دین دخالت میکنه، نه دین در حوزه علم. این راه حلی است که مورد قبول جناب گالیله هست که به هر حال پذیرفته و در بعضی نوشته‌های خودش این رو مطرح کرد. این گونه قلمرو دین رو از قلمرو به علم تفکیک کرد. به نظر من این تقریر و این راه حل گالیله ناتمامه، برای اینکه اولین سوال این است که مرز معین و میز مایز میان معنویت و طبیعت چیه؟ چطور میخواید اینا رو از هم جدا کنید که بگید این گزاره گزاره معنوی هست، این گزاره گزاره غیر معنوی؟ معیار دارید؟ اگر یکی کسی گفت آقا من با مطالعه نیرون‌ها و سیناپس‌های مغز یک احساس معنوی بهم دست داد و پی بردم به وجود خدا، مثلا بعضی هستن با مطالعه همین طبیعت خدا رو میابن. شما نگاه کنید در قرآن قدم به قدم بحث تفکر در آسمان ها و زمین رو توصیه میکنه. یه فرقی که بین تفکر و تدبر و تعقل در قرآن هست، اینا تفاوت دارن. متاسفانه مترجمین مفسرین همه رو یه جور معنا میکنن، اینا فرق هست بینشون. تدبر یعنی فهم الآیه عقیب الآیه. اگر شما آیات رو به دنبال هم معنا بکنید، آیات قرآن رو، این میشه تدبر. لذا به پیغمبر رو صلی الله علیه و سلم متهم میکردن که پیغمبر مجنونه. چرا؟ چون گفتن یه سری آیات بی ربط آورده، ربطی به هم ندارن. قرآن میگه به اینا بگو پیغمبر تدبر کنن، در قرآن میفهمن تو مجنون نیستی. یعنی اگر آیات رو به هم دیگه ارتباطشون رو دقت کنن، میفهمن آیات از هم بریده نیستن، مجموعاً پیام دارن. از قضا وقتی شما آیات اینطور معنا میکنید، یه فهمی از قرآن پیدا میکنید که در غیر این صورت اون فهم پیدا نمیشه. این میشه تدبر. تفکر یعنی مطالعه پدیده ها برای کشف خالق اون پدیده ها. مثلا آسمان و زمین رو مطالعه میکنید، پی میبرید به وجود خدا. خود همین قرآن رو میبینید، پی میبرید به چی؟ اینکه خالقش خداست. این کار پیغمبر نیست. پیغمبری که درس نخونده، معلم ندیده، اینجور نمیتونه حرف بزنه. این کلام کلام خداست. دقت کردید؟ یعنی از کأنه از مطالعه این معلول پی به علت میبرن. البته نه اینکه برهان عینی باشه، نه، برهان لمی از اون باب که حد وسط علت ثبوت اکبر الاصغر، از اون باب. اینو میگن تفکر. تعقل فهمی است که انسان رو به عمل منتهی بکند. یعنی اگر شما تدبر در قرآن کردید، تفکر در طبیعت کردید، و از این تدبر و تفکر فهمی حاصل شد که منتهی به عمل شد، این میشه تعقل. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. این تعقله. فرق داره با این عقلی که در فلسفه خونده میشه. حالا بعضی هستن عقلی رو، تفسیر یونانی از عقل رو میگیرن، میان به آیات تحمیل میکنن. خب خود قرآن مخصوص از عقل چیه؟ توجه دارید، عقل اینه. لذا حکمت قرآنی که هم از عقل ناشی می شود هم دارای آموزه های نظری است، هم دارای عملی است. یعنی هر دو عرصه رو داره. لذا حکمت رو در سوره لقمان ببینید، در سوره اسراء ببینید، حکمت جنبه نظری و عملی داره. نه حکمت قرآن مترادف با فلسفه است، نه عقل قرآنی مترادف با عقل فلسفی است. نمیخوام بگم تعارض دارن ها، نه، میخوام بگم یه معنای دیگه ای داره که باید توجه بهش بکنیم. خب جناب آقای گالیله، اگر یه کسی با تفکر معنویت پیدا کرد، یعنی با مطالعه طبیعت، با مطالعه پدیده های عالم، از جمله پدیده قرآنه، از جمله پدیده مغز انسانه، از جمله پدیده آسمان، زمین، فلک، شجر، حجر، اگر با اینا به خدا رسید و حالت معنی پیدا کرد، این چی میگید؟ اینو گزاره طبیعت شناختیه، داره با مطالعه طبیعت پی میبره به اون مثلا وجود خداوند تبارک و تعالی، این معنویست یا طبیعت شناختی است؟ چطور میخوای این از هم جدا کنی؟ خدا همین جناب انیشتین، ماکس پلانک، ببینید وقتی درباره علم صحبت میکنن میگن ما هرچه بیشتر مطالعه میکنیم عالم رو، بیشتر به وجود خدا پی میبریم، بیشتر از طریق این نظم به ناظم پی میبریم. اینا معنوی هستن یا طبیعی هستن؟ چطور تو میخوای اینو از هم تفکیک بکنی؟ اصلا معنویت از طبیعت، از دین، اینا تفکیکشون کار ساده ای نیست. اینه که بعضی شعار معنویت منهای دین رو مطرح میکنن، معنویت منهای دین، من به نظرم اینا مفاهیم پارادوکسه. اصلا معنویت از دین جدا نیست، معنویت از طبیعت جدا نیست، اینا همه با هم هست. تعجبه معنویت و طبیعت و دیانت از هم جدایی ندارن، کاملا پیوند وسیخی بینشون هست، ارتباطشون ارتباط تنگاتنگیست. و آقای گالیله میخواد مثلا با این بیان اینا رو از هم جدا کنه که مشکل تعارض رو حل بکنه، که قابل حل نیستی.
استاد بریم اگه اینجا دین از علم استفاده ابزاری میکنه برای کشف معنویت،
بله،
بعد این
حرف بله باید درست میشه؟ خب نه، مشکل اینجاست که اگر فرض بکنید این گزاره علمی همش دروغه،
دروغی است که ناظر به گزارهای علمی، ناظر به طبیعت هم
میدم، این
ناظر به معنویه.
خب صحبت من همین است که اگر یه کسی آمد با این گزارهای علمی معنویت پیدا کرد، تفکیک اینا شده
اتفاقیه،
نه
قاعده نیست.
نه چرا، قاعده است. از قضا شما عرض کردم، شما در قرآن نگاه کنید، حالا من استدلالم درون دینی نیست، برون دینی ها، ولی درون دینم این ادعا عرض من رو تایید میکنه. شما نگاه کنید همیشه ببینید تفکر خدا به چی زده، به آسمان ها، به زمین، برای چی؟ برای که پی به خدا ببرید. خب این نکات طبیعت شناختی که ذکر کرده که میخواد ما از این به خدا برسیم، این گزارای علمی قرآن دروغه؟ اگر دروغ باشه که نمیرسیم به خدا، مقدمات که دروغ باشه نتیجه هم دروغه. یعنی دعوا اینجاست که یک گزاره علمی در دین اومده تعارض داره با علم. گالیله میگه آقا اون گزاره علمی رو خیلی جدی نگیرید، اون نتیجه مهمه. میگه خب این مقدمه اون نتیجه است، استنتاج کرده از تفکر در ابل، در آسمان، در زمین، در حیوانات، در موجودات میخواد به خدا برسید. و اون لابلای نکته علمی ذکر کرده، اگه اینا دروغ باشه که نتیجه هم نتیجه دروغی است. این یکی از راه حلایی که، یعنی تقریری از راه حل دوم. تقریرهای دیگری هم هست، یه استراحتی دوستان بکنن بعد انشاءالله ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.